ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر حکومت سوریه را مسئول حملات شیمیایی دانست. روسیه شماره دیگری از شهروندانش را از سوریه بیرون می‌برد. و ایران حمله به سوریه بدون مجوز سازمان ملل را غیر قانونی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ویدیوهای منتشر شده از حمله شیمیایی در سوریه مسئول بودن حکومت بشار اسد در این حمله را قطعی کرده است. آقای کری که در نشست خبری با همتای قطریش در پاریس صحبت میکرد با تاکید بر استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی گفت که دست کم 11 بار از سلاح‌های شیمیایی در این کشور استفاده شده است. او با این حال گفت که واشنگتن گزینه بازگشت به شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌ای درباره حمله به سوریه را حذف نکرده است. به گفته او ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه تحقیقات تیم بازرسان سازمان ملل بار دیگر موضوع در شورای امنیت مطرح شود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفت که اسرائیل و فلسطین بر تصمیمشان برای پیشبرد مذاکرات پایدار هستند. یک هواپیمای روسی روز یکشنبه در بندر لازقیه سوریه فرود آمد تا شهروندان روسیه و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق را خارج کند. وزارت امور اضطراری روسیه تعداد افرادی را که تخلیه خواهند شد اعلام نکرده است. روسیه تا کنون چندین بار صدها تن از شهروندانش را از طریق هوایی از سوریه خارج کرده و گفته است که در صورت لزوم از ناوهای این کشور مستقر در دریای مدیترانه برای تخلیه باقی مانده آنها استفاده خواهد کرد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف روز یکشنبه حمله احتمالی آمریکا به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل را غیر قانونی خواند. وزیر امور خارجه ایران که در نخستین سفر خارجیش پس از انتخاب به این سمت به عراق رفته، در نشست خبری با همتای عراقیش هوشیار زیباری گفت چطور کشورهایی که ادعا می‌کنند مهد قانون و حامی قانون بین الملل هستند، مبنای اصلی حقوق بین الملل که منع توسل به زور است را فراموش کردند. محمد جواد ظریف همچنین احتمال اقدامات ایران علیه منافع آمریکا در عراق را رد کرد و افزود که انتشار چنین خبری برای توجیه اقدامات نظامی است. و باز هم از سوریه، اینکه مخالفان حکومت این کشور کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده که هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. مجلس مؤسسان قانون اساسی مصر با 50 عضو روز یکشنبه برای نخستین بار پس از برکناری محمد مرسی تشکیل جلسه داد. این مجلس در قانون اساسی که سال گذشته در دوره حاکمیت محمد مرسی تصویب شد بازنگری خواهد کرد. احزاب سکولار و چهره‌های لیبرال اکنون در مجلس مؤسسان برتری دارند و در جلسه روز یکشنبه امر موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و عضو جبهه نجات ملی به ریاست آن برگزیده شد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که پس از شنیدن این بخش خبری کوتاه به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید. کاری از همکارم مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. 19 تیر ماه 1388 است. گرمای آفتابی که میتابد، بوی تند گازوئیل و بنزین را در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک اطراف میدان انقلاب پخش کرده است. در ضلع شمالی میدان انقلاب ساختمانی قرار دارد که در آن جمعیتی زیر این آفتاب سوزان ساعت‌ها به انتظار ایستاده‌اند. اینجا حیات پلیس پیشگیری تهران است. یک روز بعد از راهپیمایی اعتراضی 18 تیر 88 برخی از کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند را در محوطه این ساختمان گرد هم جمع کردند و پس از گرفتن چند امضا آنها را به بازداشتگاه کهریزک منتقل می کنند. صبح روز بعد در حیات کهریزک دوباره ایستادند زیر آفتاب داغ و دوباره برگه هایی که میان بازداشت شدگان توضیح می شود. چند جوان لابلای جمعیت روی زمین ولو شدند، اما با فریاد یکی از ماموران به سرعت از جایشان بلند شده و دوباره در جایگاه خود می ایستند. یکی از آنها پسر جوان و ریزندامی است با موهایی نسبتاً بلند و عینکی ته استکانی که حالا دستش را به زانوهایش حائل می کند تا بتواند روی پاهایش بایستد. او محسن روح الامینی، فرزند یکی از مقامات نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی به نام عبدالحسین روح الامینی، دبیر کل حزب توسعه و عدالت است. حالا یکی از ماموران امنیتی برای آمارگیری به محسن روح الامینی نزدیک شده و از او در مورد نام، نام فامیلی، اسم پدر، شماره تلفن منزل و مشخصات شخصی دیگرش سوال می کند. تنها یک ماه بعد نام بازداشتگاه کهریزک در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و نام سه نفری که آن روز زیر آفتاب سوزان تیرماه از پلیس امنیت به کهریزک منتقل شده اما جانشان را از دست دادن نیز دهان به دهان می‌چرخد. محسن روح الامینی یکی از آنهاست که از تریبون نشست علنی مجلس شورای اسلامی نیست کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چگونه جان باختن او را این گونه شرح می‌دهد.
مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هرچه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شدند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند و در اوین نیز علارغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.
کهریزک یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر نیروی انتظامی بود که پس از افشای کشته شدن سه نفر در این بازداشتگاه، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیست، دستور تعطیلی آن را در مرداد ماه سال 88 صادر کرد. اما بسیاری از رسانه‌ها نوشتند که علت اصلی دستور آیت الله خامنه‌ای برای تعطیلی کهریزک دیدارهای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، با آیت الله خامنه‌ای است. در گفتگویی که پیشتر با بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، یکی دیگر از کشته شدگان کهریزک داشتم، او ماجرای یکی از این دیدارها را چنین شرح می‌دهد.
تا اونجایی که ما در جریان هستیم و روز اول مخصوصا دیداری که آقای روح الامینی با رهبری جمهوری اسلامی داشتن، صحبت کردن، این بوده که خود ایشون این واقعه رو در واقع به عنوان یک جنایت نام بردن و تاکید زیاد داشتن که باید کلیه کسانی که در هر رده‌ای هستن و در این قضیه دست داشتن بررسی بشه، محاکمه بشه و سزای عملشون برسن.
اما اولین بار نام محسن روح الامینی توسط حسین علایی، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از طریق نامه‌ای سرگشاده مطرح شده است. او در این نامه اعلام می‌کند که فردی به دفتر کار آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن، زنگ زد و به ایشان گفت شما که از مسئولین هستید چرا سراغ پسرتان را نمی‌گیرید؟ آقای روح الامینی می‌گوید که دو هفته به دنبال فرزندش همه جا را گشته است و هیچ کس از وی خبر نداد، اما در همین مکالمه تلفنی به وی تسلیت می‌گویند و سپس نشانی محلی را که باید به دنبال فرزندش برود را نیز در اختیارش قرار می‌دهند. خانواده محسن روح الامینی نیز همانند برخی دیگر از خانواده‌های ایرانی، فرزندانی با گرایش‌های متفاوت فکری دارد. اگرچه پدر خانواده به عنوان مشاور انتخاباتی محسن رضایی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای نتیجه اعلام شده انتخابات 88 را پذیرفت، اما فرزندش محسن به جمع معترضین به این انتخابات در خیابان‌های تهران پیوست. پدر محسن اما علارغم تفاوت فکریش با جدیت پیگیر پرونده قتل فرزندش می شود. عبدالحسین روح الامینی در مصاحبه‌ای که با وبسایت آینده نیوز انجام داده است، رفتار و عملکرد مقامات مسئول در ایران و نهادهای امنیتی کشورهای دیگر را چنین مقایسه می کند.
در بعضی حوادث این کشورها چند هزار ماشین آتش زده میشه، خیلی مسئله کنترل میکنن، خونه یه نفر ریخته نمیشه بزنی. چطور محسن ما سالم از خونه بره؟ من جسدشو تحویل بگیرم؟
تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نشان می‌دهد که پدر محسن روح الامینی در حضور آیت الله خامنه ای میگوید با جان باختن کسانی مثل فرزند او نباید کل نظام زیر سوال برود.
تشکر می‌کنم همینجا از اون اولین ساعتی که جناب عالی در جریان قرار گرفتید. من تازه امروز شکایتمو دادم، شما 40 روز الحمدلله از همون ابتدا پیگیر بودید، اون بازداشتگاه بسته شد و به شدت الحمدلله دارن دنبال میکنن و من این تشکر ویژه رو از حضرت عالی دارم.
او در مصاحبه‌های مکرری که با رسانه‌های داخل ایران انجام می‌دهد، خواستار محاکمه علنی سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده قتل فرزندش است. اما احمدی نژاد سعید مرتضوی را پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب می‌کند. آقای روح الامینی کوتاه نمی‌آید. به دیدار برخی از نمایندگان مجلس می‌رود و مستنداتی را مبنی بر نقش داشتن سعید مرتضوی در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک و نیز وادار کردن شاکیان کهریزک به پس گرفتن شکایت خود به نمایندگان مجلس ارائه می‌دهد. یکی از این شاکیان مسعود علیزاده است. او یکی دیگر از جوانان معترض پس از انتخابات است که همراه محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک به سر می برد و پس از آزادی به دیدار عبدالحسین روح الامینی پدر محسن می رود. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز همزمان هم با آقای روح الامینی و هم با مسعود علیزاده به عنوان یکی از شاکیان پرونده کهریزک مصاحبه می کند.
به عنوان یکی از کسانی که یک هفته کهریزک بود، الان درخواستتون چی هست؟
من درخواستم اینه که فقط این معمولی که این کار کردن دادگاهی بشن و قصاص بشن.
مسعود سرانجام به دلیل فشارهای امنیتی که به او وارد شد تا از شکایت خود صرف نظر کند ایران را ترک می کند. اما خاطره کهریزک هنوز با اوست.
موقعی که مامورین بازداشتگاه کهریزک منو زده بودن، خب من خیلی تب بالایی داشتم و محسن در اونجا لباسش در آورد، من و بچهای دیگه رو باد بزنه. من تازه فهمیدم که به خاطر اینکه پشت کمرش تمام عفونت کرده و اون زخما همه چرک کرده سرپا میخوابید و من موقع بهش میگفتم چرا سرپا، چجوری میتونی سرپا بخوابی، همش نیشخم میزد به من که من بعدا فهمیدم که به خاطر زخماش بود که اون زخما چرکا نچسب به زمین و آلوده نشه. یک بار میخواستم موهای ما رو بزنم، محسن خیلی موهای بلندی داشت، به اون آقای که داشت موهاش رو میزد گفت موهای منو میتونی بزنی ولی عقیدمو که نمیتونی بزنی و عوض کنی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی میروند. برخی از نمایندگان میگویند آنها نیز در ماجرای استیضاح وزیر کار شاهد خلافگویی‌های سعید مرتضوی بودند. سرانجام بعد از گذشت 3.5 سال، سعید مرتضوی تنها به مدت 1 روز بازداشت شده و سپس در یک دادگاه غیرعلنی اعلام می‌کند علت مرگ محسن روح الامینی این بود که پدرش حاضر نشد از روابط خود استفاده کند و طی تماسی با مسئولان خواستار آزادی فرزندش شود. مسعود علیزاده یکی از بازداشت شدگان و شاکیان کهریزک است که اینک به خاطر می‌آورد صفحه انتظارشان در حیات پلیس امنیت تهران و سپس بازداشتگاه کهریزک را.
محسن روح الامینی در همون پلیس پیشگیری، اگر مثلا میگم من فرزند آقای روح الامینی هستم، آزاد میشد. چند نفرم آزاد شدن، نه پلیس پیشگیری، اینایی که آزاد شدن آشنایی داشتن یا پدری. محسنش به همچین کاری نکرد و میخواست مثل همه ماها باشه، با ما یک صدا باشه. موقعی که ما داخل کهریزک بودیم همه بچه‌ها ناله می‌کردن و یکی میگفت من اشتباهی گرفتن، ولی محسن در اونجا برگشت گفت بچه ما به خاطر هدفمون اومدیم و بعد تا آخرش بیستیم، چرا انقدر خودتون رو زود میبازونید؟ خب این خاطره محسن در ذهن من و تمام دوستانی که در کهریزک بودیم باقی مون و حتی ما این صحبتهای محسن با آقای روح الامینی هم گفتیم که محسن چقدر شهامت داشت با اون که بدنش این همه عفونت داشت، ولی خب هیچ وقت دوست نداشت تسلیم بشه و میگفت تا آخرش باید بیستیم، ما برای هدفمون اومدیم. جو
پدر محسن روح الامینی از همان روزهای نخست وقتی بالای سر جسد فرزندش رسید و متوجه شد که دهان محسن را خرد کردند گفته است میدانم فرزندم انسان صادقی بود و مطمئنم هرچه از او سوال کردند درست پاسخ داده. اما آنها نتوانستند صداقت محسن را تحمل کنند و وی را به شدت کتک زده و زیر شکنجه کشتند.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.